أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 51 از بحث اصول در اموری بودیم که در مقدمه کفای مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن، 6 امر از امور 13 گانه رو بهش پرداختیم و امروز امر هفتم. امر هفتم عنوانش این است علائم الحقیقت والمجاز، علامتها و نشانه های حقیقت و مجاز. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، چو بحث رو بر منوال و ترتیب ایشان پیش میبریم، مرحوم آخوند بعد از این که از مباحث خود وضع خارج میشود و فارغ میشود، یک بحث دیگری مترتب بر همون و مرتبط با اون مطرح میکند و آن این است که علامت و نشانه های وضع حقیقی و استعمال مجازی چیست؟ از کجا بشناسیم، تشخیص بدیم که این وضع صورت گرفته و این هم موضوع له آن است، تا استعمال اون لفظ در این موضوع له بشود استعمال حقیقی و خارج از اون بشود استعمال مجازی. این بحث رو یک عنوان دیگر هم در اصول بهش میدن، تحت عنوان امارات وضع. تحت عنوان امارات وضع هم برخی ها مطرح میکنن و تعبیر میکنن. توضیح مسئله برای روشن شدنش این است که انسان در مقابل با از کنم محضر شما نشانه های حقیقت و مجاز، آدم وقتی که مواجه می شود با یک لفظی که در یک معنایی استعمال شده است، انسان وقتی با این لفظ و این معنا مواجه می شود، در معنای حقیقی و معنای مجازی مواجه می شه، می خواد نشانه ها رو پیگیری بکند، این انسان 4 حالت براش ایجاد می شه. من وقتی که می بینم استفاده کردن جعنی به اسدین، گفتن یک اسد برای من بیاور، این اسد حیوان مفترس است یا رجل شجاع است، یا جاءنی اسدون، اسدی آمد، این اسد وضع شده برای حیوان مفترس و استعمال می شود در رجل شجاع. خب ما اینجا بنده وقتی که می شنوم جاءنی اسدون از کسی، اینجا 4 حالت برای من ایجاد میشه، من یکی از این 4 حالت رو خواهم داشت. 1، اولیش این است که من هیچ نمیدانم، کاملا جاهلم، نه موضوع له رو میدانم، نه مستعمل فی رو میدونم، نه مراد متکلم رو، نمیدونم که این لفظ برای چه معنایی وضع شده، کدام موضوع لهشه، نمیدانم در چه معانی استعمال میشود و نمیدانم این متکلمی که الان گفت جاءنی اسد کدوم اراده کرده، هم من موضوع الله یا غیر موضوع الله رو، جاهل هستم، هیچ از کنم محضر شما اطلاعی ندارم. مثل کسایی که با زبانهای بیگانه میخوان ورود پیدا بکنن، ما جایگاه و نسبت به زبان انگلیسی، نسبت به زبان ترکی، نسبت به زبانی که بلد نیستیم، زبان بیگانه، همینطوریم، هیچی نمیدانیم، نمیدونیم این لفظ برای کدوم معنا وضع شده، کجا استعمال میشه، متکلم اگر آمد مثلا یه لفظ انگلیسی، یه لفظ از کنم محضر شما ترکی استفاده کرد، این مقصودش مرادش کدام است؟ این حالت اول. حالت دوم این است که من وقتی مواجه میشم اینه که نه، موضوع الله رو میدونم، مستعملان فیرم میدونم، مراد متکلمم میدونم، همه چیز آشنا هستم. اینم حالت دوم به عکس حالت اول، یعنی معنای حقیقی، معنای مجازی رو میشناسم، میدونم کدوم معنا معنای حقیقیه، در ضمنم متکلم رو هم میدونم که وقتی اینجا جوانی اسد میگه آیا معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو اراده کرده، این رو هم میدونم. عرض کنم محضر شما که مسئله برام روشنه. اینم حالت دوم. حالت سوم اینه که نه، من معنای، من موضوع له رو میدونم، مستعمل فی رو هم میدونم، اما نمیدونم مراد متکلم چیه، کدامه. میدونم اسد برای حیوان مفترس وضع شده، میدانم استعمالش در رجل شجاع استعمال مجازی است، اما این آقا که کجا انی اسد، نمیدونم اینجا آقای بشار اسد پیشش آمده یا اینکه از کنم محضر شما که یک حیوان مفترس آمده، این اسد کدام است؟ از کنم محضر شما که از باب اینکه رجل شجاع هست، از این باب میگیم جناب بشار اسد خب آدم شجاعی بوده که مانده در کشورش. آقام در یک بیانی، من خودم حضور داشتم در جلسه ای که علمای سوریه بودن، فهموندم که آقای بشار اسد در قابل یک مجاهد کبیر ظاهر شد. آقا درباره ایشان فهموندن. خب بله، حالا عرض کنم من اینجا خواستم از باب این بله عرض کنم محضرتون که خب این نکته سوم، صورت سوم که موضوع له رو میشناسم، مستعمل فی رو هم میشناسم، لکه مراد متکلم رو ازش اطلاعی ندارم، این صورت سوم. صورت چهارم این است که عرض کنم محضر شما که من مستعمل فی رو میدونم، میدونم در کجا استعمال میشه، 10 معنا هست و این لفظ در این 10 معنا استعمال میشود، اینجا مراد متکلم میدونم کدومی که از این 10 معناه، این اسد وضع شده برای مثلا وضع شده، نه این اسد در 10 معنا استعمال می شود، منم هر 10 معناشو بلدم، میدونم این آقایی هم که گفت جاءنی اسدون، این هم از کنم محضر شما که جاءنی اسد مقصودش اون معنای نهمه، این رو هم من میدونم، اما اون که جاهلم نمیدونم این لفظ اسد برای کدومی که از این معانی دهگانه وضع شده، جهل من نسبت به چیه؟ نسبت موضوع لهه. میدونم در 10 معنا استعمال میشود، میدانم متکلمم کدوم معنا را اراده کرده، اما نمیدانم این 10 معنا کدامش موضوع له این لفظ اسد هست، و کتاب بعد در نتیجه بدانم که این آقای متکلم اینی که اراده کرده معنای حقیقی یا معنای مجازیه، این رو نمیدانم. اصل قضیه اینه، من علم به وضع ندارم، جهل به وضع دارم، نمیدونم موضوع له کدام است، مستعمل فی و مراد متکلم میدونم. این بحثی که امروز مطرح می کنیم علائم حقیقت مجاز برای این مورد چهارمه، متکفل تعیین تکلیف در این مورد، نه در مورد اول و دوم و سوم، اونا تکالیفشون در جای دیگه، اونایی که میدانیم اما ملا این محور بحث برای این مورد چهارمه که من وضع را نمیدانم، میخوام مشخص کنم که آقا این معنای موضوع له کدام است، با چه علامت، با چه نشانه ای. اینجا مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کرده، اصولین هم مطرح کردن تحت عنوان علائم حقیقت و مجاز، برای اینکه وضعیت این گونه شک و تردیدها که من شک دارم این علامت، این کلمه، این لفظ برای این معنا وضع شده، معنای اول یا معنای دوم یا معنای چهارم، اما میدانم در 10 معنا استعمال میشود، در 10 معنا استعمال میشه، نمیدونم این استعمالات کدومش مجازیه کدومش حقیقیه، اطلاع ندارم. متکلم رو هم عیبی نداره بدانم، بگم آقا متکلم میدونم معنای 8 رو اراده کرده، اما انمونی که اراده کرده او آیا معنای مجازی است یا معنای حقیقی است، اینو علم ندارم. علائم حقیقت و مجاز برای این است که ما بشناسیم موضوع له این لفظ کدام است، تا بگیم این میشه حقیقت و غیر از اون بشه چی؟ بشه مجاز. این مزان بحث و در حقیقت موضوع بحث، صلب موضوع بحث از کنم محضر شما که این هست. و البته اینجا مرحوم آخوند و مشهور از اصولین متأخرین، اولین علامت برای حقیقت، تشخیص حقیقت از مجاز، تبادر رو معرفی کردن. اما خدمای از اصولیین در کتابهای قدیمی اینگونه نبوده. در کتابهای قدیمی از اصول علامتهای فراوانی مطرح کردن. برخی ها مثلا در تحصیب نقلی که از هدایت المسترشدین شده، اونجا 20 علامت برای شناخت حقیقت از مجاز بیان شده، نقل شده. 20 علامت اونجا نقل شده. مثلا یکیش، اولیش که کتب قدیمی عمدتاً ذکر کردن، تنسیس اهل لغت هست. گفتن اونجایی که اهل لغت تصریح کردن، دست کلامی دارن، تصریح کردن به این که آقا این برای این وعد شده هستش، این میشه اولی علامت، اون ذکر کردن. نقل متواتر علامت دیگر هستش، اعتراض و اینا علامت های دیگریه. اما متأخرین آمدن این در از کنم مباحث اصولی، اولین علامت رو تبادر ذکر کردن و دو علامت دیگر هم باز کناره این ذکر کردن، تقریبا اکتفا کردن به سه علامت. آخوندم همین آورده سه علامت: یک تبادر، دو عدم صحت سلب، سه اعتراض. این ستا رو نقل کردن در عمده مباحث اصولی است. من رو ما خوندم از کنم محضر شما، مشهور اینطور نقل کردن، ایشان هم ایشان اینطور نقل کرده. ولی قدما کتابهای قدیم 20 تا ذکر کردن. البته از اون 20 تایی که ذکر کردن همش قابل پذیرش نبوده، نقل شده تقریبا عمدش، شاید دو سومش قابل پذیرش بوده، یک سومش قابل پذیرش نبوده که بس کردن رها کردن ازش گذشتن. سر این که متأخرین همین بحث رو روندش عوض کردن، اون علامت ها رو نیاوردن، خصوصا اولین علامتی که تنسیس اهل لغت باشه نیاوردن، سرش اینه که آمدن متأخرین در مباحث عقلی که بحث میکنن، یکی از مباحث بحث حجیت قول لغوی است. در اونجا بحث میکنن از حجیت قول لغوی که انشاءالله ما هم باذن الله برسیم اونجا بحث خواهیم کرد. و مشهور از متأخرین هم اینه که به اونجا که رسیدن قول لغوی رو حجت نمیدانن. چون قول لغوی رو حجت نمیدانن، لذا اینجا اومدن اصلا این بحث رو حذفش کردن، گفتن تنسیس اهل لغت چون در اونجا میگیم که حجت نیست، اصلا اینجا حذف شده، لذا ذکرش نکردن. این علامت های این گونه از جمله این ذکر نکردن. خلاصه حالا این خیلی توی اصل بحث دخالتی نداره، این جنبه از کنم محضر شما که اطلاعاتی داشت. فقط از میکنم محضرتون که اطلاع داشتن در تبادر که به عنوان مشهور ذکر کردن به عنوان علامت حقیقت و مجاز، ما باید چند تا نکته رو در باب تبادر بدانیم، مطرح بکنیم. چند امر باید مطرح بشه. اولین امر این است که اصلا تبادر یعنی چه. معنی تبادر رو دریافت کنیم، ببینیم تبادر معنایش چیست. تبادر رو همونطور که از خود واژه تبادر و از این مفرده از ریشهش معلومه به ذهن میاد، عبارت است از سبقت گرفتن یک معنا از لفظ به ذهن انسان. تبادر عبارت است از سبقت گرفتن یک معنا در بین معانی گوناگون از یک لفظ به ذهن انسان. یعنی اولین معنایی که به ذهن انسان تبادر می کند، ما وقتی که مثلا یک کلمه ای رو می شنویم، کلمه عین رو مثلا شنیدیم، کلمه اسد رو شنیدیم، کلمات دیگر رو شنیدیم، معانی گوناگونی داره این کلمه، اما یک معنا مستقیم مباشرتاً به عنوان اولین معنا بدون تأمل فوری به ذهن انسان خطور میکنه، به تعبیر در ذهن انسان جا میگیرد، سبقت میگیره به ذهن انسان و در ذهن انسان جا میگیره. این میشه همون تبادر. این همون از کنم محضر شما تبادره، یعنی با شنیدن یک لفظ یک معنا از معانی گوناگون در ذهن انسان جا میگیره و شکل میگیره. این سبقت به ذهن رو بهش میگن تبادل. این سبقت به ذهن رو بهش میگن از کنه محضر شما که تبادل. البته یک نکته ازش غافل نشیم، تعامل بکنید. یه وقت کسی به ذهنش نیاد که خب اینجا این لفظ 5 تا معنا داره، این 5 تا معنا پشت سر هم در ذهن انسان جا میگیرن. تا من این لفظ رو میشنوم، از مثلا لفظ اسد میشنوم، اول به ذهنم میاد حیوان مفترس، دوم به ذهنم میاد رجل شجاع، سوم به ذهنم میاد چی، چهارم به ذهنم میاد چی، اینا پشت سر هم جلو و عقب یکی بعد از دیگه در ذهن من قرار میگیره. خب وقتی قرار گرفت، اولیش حقیقته و بقیه مجازه. این از کنه محضرش مخصوص تبادر این نیست که چند معنا در ذهن ما جا میگیرد یکی پس از دیگری، اولیش متبادره و اولیش علامت حقیقته. نه، میخواد بفهمان که از این لفظ یک معنا در ذهن ما جا میگیرد، از خود لفظ. این هم توجه داشته باشید، این هم از خود لفظه. به تعبیر آقایان منحاق لفظه، از اون حقیق خود لفظ، از نفس لفظ به ذهن انسان تبادر میکنه بدون هیچ قرینه‌ای، بدون هیچ علامت خارجی و نشانه‌ای و قرینه‌ای، هیچی کمک نمیکنه. از خود لفظ مستقیما به ذهن انسان تبادر میکنه و همین معنا جا میگیره. معانی دیگه نیاز به قرینه دارد، نیاز به کمک داره، نیاز به مساعدت داره. معناش اینه. پس تبادر معناش این نیست که اولین معنایی که پشت سرش معانی گوناگون دیگر هست، این معناش نیست. اولین معنایی که در ذهن انسان تبادر میکنه و به ذهن انسان جا میگیرد که معانی دیگر جا نمیگیره. معانی دیگر حتما نیاز به یک علاقهی داره، نیاز به یک از کنه محضر شما که قرینهی دارد که این باید در ذهن جا بگیرد. خب پس تبادر معناش این شد. این تبادر گفتن علامت حقیقته. وقتی که اون معنا، یک معنا از بقیه معانی در ذهن انسان به ذهن انسان تبادر می کند و در ذهن انسان جا می گیرد، مورد پذیرش واقع میشه، اونم از خود لفظ، این می شود تبادره که علامت حقیقت. نکته دوم و امر دومی که باید بدانیم در باب تبادر، عمومیت تبادر است. تبادر یک علامت عامه، یا علامتی است برای همگان و برای همه جهت، حتی برای کودک و فرزند کوچک. برای کودک و انسانی که در سن کوچکی است، تبادر برای او هم علامت حقیقته. در همه موارد است. مثلا چطور؟ ببینید، این کودک با الفاظ والدین، از راه استعمالات الفاظ والدین و ذهنیت و تبادر به ذهن والدین، با خیلی از اشیای خارجی آشنا میشه. مثلا این کودک گریه میکنه، یک کمی بزرگتر که میشه، هنوز حرف نیومده، گریه میکنه. شما مادر میاد کنارش، بهش میگه چی شد مادر، آب میخوای؟ لفظ آب به کار میبره، بلافاصله می ظرف آب میاره براش. این الان تو ذهن بچه از همین جا قرار میگیرد که اون لفظ ما به عربی یا لفظ آب فارسی که مادر به کار برد، همین مایه سیالی است که رفت آورد. یه لفظی رو به کار میبره، بعد اون رو میاره پیش این کودک. از همین جا این معنا در ذهن جا میگیره. این همون تبادل کودکانه است. یه همون تبادلیه که در کودکی هم شکل میگیره، بزرگم میشه، هرچی بالاتر میاد دیگه نه این پرسه بزرگتر شد بگه آقا آب چیه، آب برای لفظ آب برای کدوم وضع شده. همینطور که بزرگتر میشود، میبینه میگه آقا این لفظ آب وضع شده برای این مایه سیال، چون مادر من که بلافاصله گفتم همین رو برای من آورد. این آرام آرام است. بعد میبینه بقیه هم همینطورن. پس این تبادر از کنم به حضر شما یک لفظی است و یک علامت عمومی برای همگان هست و برای همگان مقبوله. این نکته دوم. نکته سوم که باید اینجا بدانیم و عرضم بگم اینو و تمام کرده باشم، منشأ تبادر چیه؟ چرا این معنا به ذهن انسان تبادر می کند و معنای دوم به ذهن انسان تبادر نمی کند؟ به تعبیر دیگر، چرا تبادر را علامت حقیقت می دانیم؟ منشأ دلالت تبادر بر حقیقت و علامت بودن تبادر برای حقیقت چیه؟ میگیم آقا منشأش این است که آقا شما وقتی که یک لفظ رو باش مواجه میشیم، با یک لفظ مواجه میشیم، این است که ما این لفظ رو که میشنویم، انتقال معنا به ذهن ما دو راه دارد. یکی از این دو راهه، خارج از این نیست. وقتی یک لفظی رو من میشنوم یا گفته میشود، معنای اون لفظ به ذهن انسان که منتقل میشه یا به خاطر وضعه یا به خاطر قرینه است. راه سومی نداریم دیگه. یعنی یا این معنا که به ذهن من آمد به خاطر اینکه این لفظ برای من وضع شده، این به ذهن من خطور کرد، یا این معنا به خاطر این به ذهن من آمد که قرینه بوده همراهش. خب وقتی که ما ملاحظه کردیم قرینه نیست، من نفس لفظ، من حق لفظ، از خود لفظ و به ذهن ما، خود لفظ به ما هو هو یا به ماهیهیه، از خود لفظ به ذهن من خطور کرد، قرین در کار نیست. فایذن تفت القرینه یبقى الوضع، وقتی قرین رفت وضع میماند. پس بنابراین تبادر از باب این که بدون قرینه هست، منشأش اینه که بدون قرینه هست، تبادر علامتش میشود، علامت وضع واضع میشه، دلالت میکنه برای اینکه واضع این لفظ رو برای این معنا وضع کرده، این معنا میشه موضوع لفظ و استعمالش هم استعمال حقیقی. نکات دیگری وجود داره و اشکالاتی برای این علامت بودن تبادر هم کردن که نیاز به جواب داره، که انشاءالله از کنه محضر شما در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.